بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث جبر و اختیار بود. گفتیم که کسانی که قائل به جبر هستند، اون جبر اشاعره، اینها یک ادله عقلی و یک ادله نقلی برای جبر دارند. ادله نقلی یعنی آیات و روایات بسیار زیاده. که توی کفایم به بعضیاش اشاره کرده، ولی صدها آیه و روایت هستا، یا بیش از صدها، هزارها آیه و روایت دارند. ولی تو حال اینجور بحثی تمسک کردن به آیه و روایت فایده ای نداره، به خاطر اینکه همونجور که صدها روایت دلالت میکنه بر جبر، خب صدها روایت هم دلالت میکنه بر اختیار. اینو قبلن هم اشاره کرده بودم و گفتم که این آقای بخاری، همین محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری، یک کتابی داره به نام خلق و افعال العباد، 150 آیه قرآن رو شاهد آورده بر جبر. علامه هلی هم یک کتاب جواب این نوشته، 150 تا آیه شاهد آورده بر اختیار. یعنی کسی بخواد تو این مسئله بره سراغ دلیل نقلی بگه از این آیه استفاده میشه جبر، از اون آیه استفاده میشه جبر، اینجوری، خب عکسش هم هست، فراوان آیه پیدا میشه بر اختیار. علاوه بر اون که اینجور مسائل اعتقادی با ظن و گمان ثابت نمی شوند، ظواهر قرآن و روایات حجت است، اما توی فقه ظواهر توی معارف حجت نیست، مگر این که این ظواهر به قدری زیاد باشند که یقین آور باشند. و وقتی که این ظواهر معارض دارند، تعارض میکنند با یه ظواهر دیگر، این ظواهر موجب یقین نمیشه. ولذا لازم نیست که آدم بخواد اینجور آیات و روایات رو بخواد بخونه دو دونه دونه بگیم که حالا این معنیش چیه. مثلا حدیثی که میفرماید که از سعید و سعیدون فی بطن امه، از شقی و شقیون فی بطن امه، مثلا این دلالت میکنه بر جبر. یا آیه شریفه والله خلقکم و ما تعملون، شما کارایی رو که انجام میدید خدا آفریده. اینا همشونو میشه دونه دونه توجیهشون کرد. از سعید و سعیدون فی بطن امهی، ام را اصلا میشه معنا کنید یعنی قبر، نه شکم مادران، شکم قبر. فامهو هاویه یعنی قبرش جهنمه. بگویم از سعید و سعیدون فی بطن امهی، یعنی آدم خوب و همی که گذاشتی تو قبر، معلومه دیگه داره میره بهشت. آدم شقی و گذاشتی تو قبر، قبرش دیگه جهنمه. میشه اینجوری معنا کرد دیگه. ولذا این آیات و روایات اصلا دلیل نمیشوند، اما دلیل های عقلی اشاعره. نه حجیت ظواهر از باب بنای عقلاست، نه از باب عقل، از باب عرف، از باب عرف، یعنی دلیل عرفیه نه دلیل عقلی. خب اما دلیل های مگر یعنی که ببریدش تو همون بسته امرون بین الامرین و الا نه جبر استفاده بشه نه اختیار. اما ادله عقلی اشاعره، اشاعره چند تا دلیل دارن به عنوان دلیل عقلی بر جبر که مهمش همین دوتاییه که اشاره کردیم. اولین دلیل جبر اینه که خدای متعال عالم است به همه جزئیات. خدا همه جزئیاتو میدونه و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه خدا میداند. یعنی خدا عالم به جزئیات هست و وقتی که خدا علم دارد به چیزی، خدا علم داره به این که ابو لهب با یه گناه بکند و مشرک باشد و جهنم برود، ابو لهب هم مجبور است که مشرک باشد، به الا اگر ابو لهب مختار باشه و مجبور نباشه این علم خدا جهل بود. این یک دلیل اشاعره است. یه دلیل دیگرشون هم مسئله اراده خدا. خدا هر عملی رو که از ما سر میزند یا اراده کرده ما اون کار رو انجام بدهیم یا اراده کرده انجام ندهیم. اگر اراده کرده انجام بدهیم جبر بر فعل. اگر خدا اراده کرده که انجام ندهیم، اگر ما انجام ندادیم که این می شود جبر بر ترک، اگرم انجام بدهیم معنیش اینه که اراده ما بر اراده خدا غالب شده. خدا اراده کرده بود انجام ندهیم، ما اراده کردیم انجام بدیم و اراده ما مقدم است بر اراده خدا. اینم که خب معلومه باطله. این مسئله علم و مسئله اراده مهمترین دلیل اشاعره است بر جبر. دلیلای دیگه هم دارند، حالا شاید اشاره بکنم، ولی این دوتا اصلیه. تو کفایی هم همین دوتا رو ذکر کرده، یا مثلا کتاب های اصولی مثل آیت الله خویی، این ها هم همین دو دلیل آوردند. اون مسئله ای که خواجه نصیر فرمود که علم تابع معلوم است، نه این که معلوم تابع علم باشد. یعنی چون ابو جهل مشرک خدا می داند، نه این که چون خدا می داند ابو جهل مشرک شده. این چراغ چون روشنه ما میدانیم، نه این که چون ما میدانیم روشنه. یعنی علم تابع معلومه، نه معلوم تابع علم. این حرف ها مثلا کتاب شرح تجرید و این کتاب های کلامی و اینا معمولا همینو گفتند، ولی خب اینا جوابش همینه که اشاره کردیم. گفتیم که اینها در علم انسان درسته، نه تو علم خدا. تو علم انسان درسته که بگوییم علم تابع معلومه، اما علم خدا باید بگویید که معلوم تابع علمه، نه اینکه علم تابع معلوم. ولذا این جواب درست نیست. اون که من اول مقدمه چیدم گفتم که خدا عالم به هر چیزیه و ما تسخط و مبرقتن، خواستم بگم که یعنی این علم ذاتیه. هدفم این بود، هم مقدمه که گفتم. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که اولا اگر کسی بگوید خدا علم به جزئیات نداره، کسی این حرفو بگوید، اون که اصلا این اشکالات دیگه از اساس حل میشه و یعنی دیگه اصلا اشکالی نیست که بخواد جواب بدهد. همه اشکال در صورتیه که بگوییم خدای متعال عالم به همه جزئیات هست، یعنی همین آیه و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. ولیکن دو تا جواب، یه جواب نقضی یه جواب حلی. جواب نقضی اینه که جواب نقضی ها خدای متعال علم دارد به افعال خودش، خدا میدونه که خودش چه کاری میخواد انجام بدهد. اگر این استدلال درست باشه که علم، علم پیشین، علم خدا باعث جبر میشود، پس باید بگویید که خود خدا هم مجبوره. خدا مثلا میدونه که فردا میخواد چیکار کنه، حالا که میدونه که میخواد فردا چیکار بکنه، پس فردا مجبور است اون کارو انجام بده و الا علم خدا جهل بود. در حالی که اشاعره همش میخوان بگویند که ما مردم مجبوریم و خدا مختاره، در حالی که استدلالشون اگر درست باشه لازمش اینه که خدا هم مجبور است عین مخلوقات. چون خدا علم دارد به کارهای خودش، وقتی که علم داره به کار خودش پس اون کارو باید انجام بده که علم خدا جهل نشود، پس خدا مجبوره. این جواب نقضی. و اما جواب حلی، جواب حلی اینه که خب هرچه درباره اون باید راجب خودش گفتن، ما هم راجب باید راجب عبد همونو میگه. اگر علم باعث جبر نمی شود تو خدا، علم باعث جبر تو انسانم نمی شود. اگه اینجا می شود اونجا می شود چه فرق میکنه؟ وجب علی الله دی، فقط این که بگوید تو خدا کی برای خدا جبر آورده، حالا اون بحث دیگریه. ولی به هر حال اگر علم سبب جبر می شود خدا و خلق تفاوتی نمی کنه که من اتفاقا اینجوری گفتم، گفتم که علم پیشین و فعل بعدی خدا، اینا تعمد داشتم اینجوری مثال زدم، گفتم این که خدا می دونه فردا می خواد شکار کنه نه الان، تعمد داشتم که گفتم فردا، میخواستم همین اشکال پیش نیاد. و اما جواب نقضی، جواب حلی، بله جواب حلی اشکال اینه که درست است که هر چیزی را که خدا بداند قابل تخلف نیست، این درست، ولیکن علم خدا، علم خدا تعلق گرفته به فعل انسان ان اختیارن، نه اینکه علم خدا تعلق گرفته به فعل عبد. یعنی خدا میداند که زید ان اختیارن چه کاری میکنه. به عبارت دیگر علم خدا باعث میشود که انسان مجبور باشد در اختیار، مجبور باشد در اختیار، یعنی اینکه انسان مضطر است که مختار باشد. اختیار انسان منتهی می شود به جبر در اختیار، و این بهترین اختیاره. بین یه مثالی رو عرض بکنم. یه وقت به یه کسی میگن که شما تو این شهر آزادید، هر جا دوست داری میتونی بری، تو این شهر زندانم هست، میتونیم بری تو زندان، اما اگر رفتی تو زندان دیگه نمیتونی بیرون بیایی. هر جای این شهر رو خواستی بری میتونی بری، حتی میتونی بری تو زندان. معنای این کلام اینه که یعنی شما مختارید و حتی اختیار دارید که سلب اختیار از خودتون بکنید. اگر رفتی تو زندان از خودت سلب اختیار کردی. این آزادی بهتره و بیشتره؟ یا اگر به یک کسی بگویند که شما تو این شهر آزادید، هر جا بخوای بری میتونی بری و تو زندان اصلا رات نمیدیم، اصلا راد نمیدیم بری تو زندان، یعنی نمیتوانی از خودت سلب اختیار کنی، مجبوری که مختار باشی و سلب اختیار غیر ممکنه. این دوتا کدامشو آزادشون بیشتره؟ دومی بیشتره دیگه. اولی آزاده، میتونه زندان بره، اما اگر رفت دیگه آزادی دیگه ندارد، یعنی سلب اختیار شد. اما دومی آزاد است و مجبور است که آزاد باشد، نمیتواند آزاد نباشد، اجبار تو آزادیه. این بهتر از اولیه. علم خدا اینجوری نسبت به انسانا، یعنی خدا میگه من میدانم که شما اعمالی را ان اختیارن انجام بدهید، پس شما چون خدا میدونه شما مجبورید که آزاد باشید و نمیتونید سلب اختیار بکنید. بنابراین علم خدا جبر آور هست، اما جبر بر اختیار، نه جبر بر فعل. بنابراین مسئله علم خدا مشکل نداره، کما اینکه اون مسئله اراده هم همینطوره. مسئله اراده این بود که خدا وقتی چیزی را اراده بکند، اراده خدا تخلف ناپذیره. اونم جوابش همین میشه دا، خدا اراده کرده است که شما مختار باشید، و اراده خدا هم جبر آور هست، اما خدا شما را مجبور کرده که مختار باشید، یعنی جبر بر اختیاره. بلذا اونم جواب داده میشه، یعنی هر دوش یک جواب. این دوتا که عرض کردم اینا شد مهمترین دلیل های اشاعره و جوابش. دیگه نیازی هم نیست به اون حرف خواجه نصیر رو اونجوری جواب بدیم و که اونم قابل نقده. میمونه اینجور چیزها. اگر که حرف اشاعره درست باشه که میگوین جبر، اگر حرفشون درست باشه در یه لوازمی داره. لوازم جبر مثلا یکیش اینه که باید بگویید کفر و شرک و معصیت اطاعتند، هر کسی جبر رو میپذیره، پس باید بگوید که کفار دارن اطاعت خدا میکنند، به خاطر اینکه خدا اونها را مجبور کرده بر کفر و اینها هم کافر شده اند. بنابراین آدم کافر یا مشرک در حال اطاعته، چون داره عملی رو انجام میده که خدا مجبورش کرده بر اون کار. پس لازمه حرف اشاعره اینه که کفر نوعی اطاعت باشد، معصیت نوعی اطاعت باشد. یا مثلا لازمه دیگر حرف اشاعره، لازمه دیگرشون اینه که باید بگوین خدا هر چیزی را که امر کرده اراده ندارد، یا چیزی را که نهی کرده کراهت ندارد. مثلا فرض کنید خدا فرموده غیبت نکنید، اما خدا اراده نداره، چون اگه اراده داشته باشه که مردم غیبت نمی کنند، پس حالا که غیبت می کنند معلوم میشه خدا گفته غیبت نکنید اما اراده نداشته. اینم معنیش اینه که یعنی نعوذ بالله خدا بازش می اومده یا خدا مسخره داره میکنه. امر میکنه و اراده ندارد، نهی میکند و کراهت ندارد. یعنی لازمه کلام اشاعره اینه که این امر و نهی خود، امر و نهی خدا سفهی باشه، سفیهانه باشه، نعوذ بالله. نه خب اولا این پارادوکس نیست، به خاطر اینکه اون جبر و اختیار در دو مرحله است نه در یک مرحله. اگر که توی یک فعل بگویم هم جبر هم اختیار، جبر به فعل اختیار به فعل، این پارادوکسه. اما اگر اینجوری بگویم این فعل ان اختیاره و اختیار ان جبره، نه، این در طول همه ولی زیاد پارادوکس نمیشه. خب اما مسئله دخوا عرض کنم، ولی تو دو مرحله است نه تو یک مرحله، در عرض هم نیست. اون جایی که اون حرف بن باز رو نقل کردم، قفسی که کبوتر توشه، اون جواب همین بود. و اما مسئله بدا، ببینید بدا صحیحه، اما بدا معنیش این نیست که یعنی یک عمل هم جبر داشته باشه هم اختیار. بدا معنیش این بود که خدای متعال یه تکلیفی را، مثلا فرض کنید این نسخ، یه حکمی را بیان کرده، ماها چون علم غیب نداریم خیال میکنیم این حکم دائمیه، در حالی که نه، این تا یه مدتی بعد بر ما منکشف میشه که ادامه نداشته. یعنی بدا کشف واقع است برای ما نه برای خدای متعال. بله درست دیگه، بله یعنی اونو لوازم حرف اشاعره همین بطلان ثواب و عقابه، که خدا هم امر بکند، هم این که به مکلف اجبار بکنه بر گناه، بعدم بخواد عقابش بکنه. این تا اینجا راجبه. انشاءالله فردا اینو میخوام مطرح کنم که اون حدیثی که میگوید قدری ها مجوس این امتن یا مجوس مسلمانان، اون یعنی چی؟ اون انشاءالله فردا بزنیم.